السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وألاف التحية والثناء والصلوات على نبينا محمد وآله الطاهرين. خوش وقت هستم که در نظر شما برادران عزیز هم‌لباس خودم و خواهران بزرگوار در این روز با برکت در مکان مقدس برای گفتن و شنیدن مطالب عظیم قرآنی در زمینه درمان، سلامت و بهداشت حضور دارم. عزیزان فرمودن که موضوع رو خودتون انتخاب کنید، من با توجه به زمان و زمینه‌ای که این جلسه داره که معنوی هست موضوعات زیادی رو داریم در زمینه طب قرآنی، ولی در یک بخشش که ابزار درمان از دیدگاه طب اسلامی یا قرآن و روایات چیست؟ برای درمان ابزار زیادی وجود داره. اصولا یک چیزی در بحث طب و درمان برای همه اصل است و اون درمان شدن هست. حالا این درمان شدن از نظر منطقی باید از قاعده الاسهل فالاسهل یا الاهم فالاهم این قاعده را حتما باید طی کنیم. بنابراین از طب قرآنی که خوشبختیم که خدای تعالی این توفیق به ما داد که در سطح حوزه انشاءالله بتونیم گسترده کنیم، البته با مفهومی که ازش استخراج میکنیم، تا طب به اصطلاح، حالا اگر طب اسمشو نذاریم، تا درمان به شیوه پزشکی جدید یا شیمی، همشون هدف این است که درمان بشه این بیمار. اما سخن الاهم و فالاهم این است که با کمترین هزینه، بیشترین بهره، کمترین زمان، کمترین عوارض، نتیجه کاملترین رو انسان بگیره. ما مدعی هستیم هم تجربتاً و هم اعتقاداً به این که مهمترین شیوه درمان و به ویژه سالم بودن و بهداشت مکتبی است که قرآن مجید برای و اهل بیت که قرآن ناطق هستند برای بشریت به ارمغان و تحفه آوردن. بنابراین از اینجا موضوع بحث من این است که ابزار درمان در طب اسلامی یا قرآنی چیست؟ ضمن که من ابزار رو بیان میکنم متوجه میشید که ابزار جدید برای درمان درجهش در کدوم قسمت تای خط قرار داره و همچنین ضمناً هیچ شیوه درمان رو ما انکار نمی کنیم. اون چی که مهم است همین قواعدی است که عرض کردم، ولی خب متاسفانه نقد فراوان بر شیوه های درمانی کنونی ما داریم. اما در طب اسلامی ابزار درمان به ترتیب به این صورته. اینا را دوستانی که میخوان میتونن یادداشت کنن. من خیلی هر کدوم از این گزینه‌هایی که عرض میکنم اینا ممکنه چندین سخنرانی نسبتاً طویل باشه اگر بخواد خیلی آنالیز بشه، ولی اینا را سعی میکنم به صورت کمپکت و فشرده در حد همین جلسه حدود یک ساعت و ربع انجام بدم که این نویدم باز به شما بدم، چون عادت من این هست که در جلسه مخصوصا علمی اینجوری پرسش به سوالات هم خب حتما چون هست این رو ما به شما میدیم که حدود یک ربع نیم ساعت هر چقدر دوست دارید اونم من در خدمتتون هستم. هر سوالی در زمینه طب قرآن و اهل بیت دارید من در خدمتتون هستم. خب این ابزار ششگانه درمان اینا هستن: یک، پرهیز، دو، دعا درمانی، سه، رفتار درمانی، چهار، اعمال یداوی، پنج، غذا درمانی و شش، دارودرمانی ببینید از همینجا شما میتونید مطالب رو خوب بگیرید. دارو درمانی منظور داروی گیاهی است و ارزش درمانیش هم اون قسمت آخر خطه. حالا شیمیایی که داره خود داره اگر اینجوری بخوام بگم خیلی وقت از بغل دستی ها بگیرید چون مطالب هم خیلی زیاده. اون دو شما میفهمید برای یک جلسه است. من میخوام 30-40 جلسه در یک جلسه خلاصه کنم شما نسبتا بتونید یک طبیب خانواده لااقل باشید. بله. پرهیز، دعا، رفتار، اعمال یداوی، غذا، دارو که منظور داروی گیاهی است. در حالی که در درمان غیر اسلامی تنها گزینه درمانی داروست. این نکات هر کدوم از اینا سوژه های بزرگی میتونه باشه برای شما که من زیاد اینا رو دیگه توضیح ندم. تنها گزینه درمانی در درمان اسم طب نمیارم در درمان به شیوه غیر اسلامی دارو هست. دارویی است که حالا در طب سنتی بله اون اعراض نفسانی را اضافه کردن که اعراض نفسانی فاصلش با اون اعمال قرآنی بین زمین تا آسمان است که جای خود باید بیان بشه. قرآن مجید در باب پرهیز یکی از آیات گرانقدرش این است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. احزاب 70-71. ای کسانی که ایمان آورده اید پروا داشته باشید، پرهیز بکنید از خدا. بدونید که خدا که کسی نیست که ما ازش پرهیز کنیم به معنی اینکه دور بشیم، یا بعضی به معنی ترس ترجمه میکنن. هر دو ترجمه غلط است، ناقص است. اینی که میگن از خدا بترسید یا پرهیز کنید مستدلید که این از محرمات الهی یا از مکروهات الهی. به تعبیر ساده تر هر چی که برای جسم و جان الهیتون ضرر داره این در لغت است، ازش پرهیز بکنید. پس اتقوا الله یعنی پرهیز از آن چی که برای شما ضرر داره. در درمان به شیوه طب اسلامی اولین گزینه همین پرهیز است. یعنی ما وقتی که مثلا مریض میاد سراغمون اگه بگه آقا درمان چیه، که متاسفانه خیلی کم هستن. دارم افرادی که 115 کیلو هم وزنشون بود باز میگن آقا دکتر ما چی بخوریم که لاغر شیم، چون فرهنگ این ور اومده. و در پزشکی هم که به خوردن شما کاری ندارن عموما، به خوردن بیمار این دارو رو بخوری چون تعریف شده است دوزش که برای این بیماری مثلا یا تسکین است یا درمان است الاخر. اما قرآن اینجوری نمی فرماید. این می فرماید که پرهیز بکنید. اولین گزینه پرهیزه، برای اینکه عامل اصلی بیماری انسان دو چیز است از نظر قرآن و روایتی که ما فهمیدیم. یک سوء رفتار، دو سوء تغذیه. آدرس سوره مبارکه کهف آیه 19 کولاک میکنه. سوء رفتار، سوء تغذیه، این دوتا رو اگر انسان درست کنه همیشه سالم است و بیمار نخواهد شد. عکس قضیه هم صادق است. و بعد از بیماری اگر واقعا میخواد درمان بشه باید رو بیاره به همین دو چیز. اگه میخواد مزاجش معتدل باشه. به همین دلیل ما میگیم اهل بیت علیهم السلام، انبیاء علیهم السلام بیمار نمیشدن به صورت عادی و طبیعی. چرا؟ چون معتدل المزاج بودن. یعنی چه؟ یعنی خودشون میدونستن که خلطی از اخلاط چارگانه اونها برشون غلبه نکنه. خلط صفرا، مثلا دم، بلغم و سودا که به ترتیب در کبد بعد از اینکه غذا خورده میشه به خون تبدیل میشه، این اخلاط چارگانه اونجا تشکیل میشه. خب به ترتیب 49 49 1 و 1 اونا چون واقف به این امر بودن هیچگاه بیمار نمیشدن، غیر از مسائلی که به صورت مصلحتی بحثش جدا است. پس اصل در انسان این است که معتدل المزاج باشه. اگر میخواد معتدل و معتدل المزاج بودن به معنی این است که بیمار نیست یا نمیشه. اگر میخواد که معتدل المزاج باشه باید غذا رو درست کنه.
باید غذا را درست کنه. در این آیه شریفه نورانی قرآن می فرماید کلون یعمل علی شاکلته، هر کدوم از اینا جلسات متعدد تفسیر درمانی میخواد، حالا اون اخلاقی و تفسیر عرفانی اوناش بماند، قرآنی بماند، درمانی رو دارم میگم، جلسات متعدد میخواد. کلون یعمل علی شاکلته، همه انسان ها اعمالشون در گروه اون شاکله که از شکل یا شکل مشتق شده است، در گروه اون هست. علامه میفرماید که شکل یا شکل با غذا محقق میشه، یعنی من با غذا خوردن این اسکلت یا این شکل یا این هیئت یا این ویژگی یا این کیفیت یا این مزاج رو پیدا میکنم، رسیدیم به این مزاج. پس غذا مزاج رو درست میکنه. یعنی چقدر غذا مهم است. خب حالا اگه کسی بیمار شده، اولین کاری که میکنه چون غذا سوء باعث بیماری شد، باید از غذا پرهیز کنه. حالا دارو که هیچی، از غذا هم باید پرهیز بکنه. در قرآن کلمه یا ایها الذین آمنو 89 بار اومد و تنها درباره پرهیز 8 بار این خطاب تکرار شده است. درباره موارد دیگه همش یک بار فرمود، اما پرهیز رو 8 بار خدا تکرار کرده است. 30 مورد در قرآن یا ایها الناس داره. در پاسخ به سوالات خدمتتون عرض میکنم، تقوا از ماده وقیه به معنی دفع النفس اما یضره هست. افرادات ملاحظه بفرمایید. خب جالب اینجاست که در باب پرهیز قرآن میفرماید تا اینا همه منشأ قرآنی داره، این ادعای ما، تا میتوانید پرهیز بکنید، اتقوا الله ما استطعتم، یکی این است، یکی هم در مقابله آماده شدن تجهیزات در مقابل دشمن. معلومه که دو تا نکته بسیار مهمی است. تا میتونید پرهیز بکنید، دور بشید از تصرفات، حالا خوردن رو اگه به معنی مطلق تصرف بکنیم که از جمله خوردنش نوشیدن باشه، تا میتونید پرهیز بکنید. 258 آیه در قرآن در زمینه پرهیز است، اما تنها 67 آیه درباره خوردن یا آشامیدن است. جالب اینجاست که در باب پرهیز حد را بی حد قرار داد، تا میتونید به اندازه توان، پرهیز به اندازه توان، اما خوردن به اندازه ضرورت. چرا؟ چون ما برای خوردن آفریده نشدیم که انما خلقت و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هیچ کجا ما در قرآن نداریم الا ليأكلون الا ليشربون، همش ليعبدون هست، ليعرفون مثلا. پس 250 ببینید مقابلش حدود 4-5 برابر هست از نظر تکرار بخوایم حساب بکنیم. اونجا میفرماید نخورید نخورید، تصرف نکنید، تا که تا اونجا که میتونید، مگر ضرورت بشه. لذاست که حکما میفرمایند اگر طبیب اقدام به درمان بیماری کند با دارویی، در حالی که میدوند غذای ساده تر یا داروی ساده تر یا مثلا پرهیز میتونه این بیمار رو درمان بکنه، کمر همت قتل این بیمار رو به خود بسته و فراهم کرده. اینطوری نیست که ما بلافاصله مریض شدیم، آقای عطاری، آقای دکتر، آقای پزشک، آقای به ما یه دارو بده و چکار کنیم. اونم معمولا میدونه که داروهای مرکبه است، 5 تا 10 تا 20 دارو رو با هم ترکیب میکنه، هر کدوم اینا خواص داره، یه جوری ممکنه همین داروی گیاهی من اینطوره ممکنه یه جایی رو تسکین بده یا حتی درمانم بکنه، عوارض متعددی هم ممکنه بیاره، منتها خب نسبت به شیمیایی کمتر است. پس پرهیز رو فرمود تا میتونید، اما حد خوردن رو فرمود به قدر ضرورت. مثلا میبینی شما در قرآن ما داریم که کلو وشربو ولا تصرفو، بخورید و بیاشامید، قید آورد، یعنی برای خوردن همیشه قید آورد، یک جا خوردن شما در قرآن نمیبینید بدون قید باشه. اما پرهیز چرا؟ چون اصل است در درمان، اصل است برای سالم موندن. بخورید و بیاشامید ولی و اسراف نکنید، بخورید و بیاشامید و شکرگزاری کنید، بخورید در زمین فساد نکنید، بخورید و در راه خدا جهاد کنید، بخورید و به دیگران هم بخورانید، بخورید و به انعامتون هم بخورانید. ببینید همش قید آورده، خوردن هدفمند است، چرا؟ چون خود خوردن هدف نیست، برای رسیدن به یه هدف دیگه است که آفری به عبادت و معرفت هست. خب فواید پریزم بسیار زیاده، از نظر قرآنی بخوایم خلاصه بکنیم، یک سالم بودن، اتقوا الله لعلکم تفلحون، اگر میخواید به فلاح برسید، به رستگاری برسید، به سلامت برسید، راهش اینه، اتقوا الله، پرهیز کنید از اون چه که خدا محرم کرد و اون چه که مکروه دونسته است. خب این مکروه رو اگر انشاءالله پایین‌تر میرسیم که باز میکنیم مکروه رو که چیه، غذای غیر طیب هست. اگر این مکروه رو به اینجا هم برسونیم که هر چیزی که موافق با طبع و طبیعت و مزاج و حالت و کیفیت و شاکله انسان نباشه، چقدر قشنگ معنی میده. خب انواع پرهیز، حالا در طب اسلامی انواع پرهیزات چیه؟ یعنی ما چی پرهیز بکنیم؟ اینو سریع بخواید یادش بفرمایید. یک پرهیز پوستی، پرهیز پوست و مو، یعنی شستن و تمیز کردن پوست و زائل کردن موهای زائد بدن، که یکی از ابزار مثلا بسیار ساده برای تمیز نگه داشتن پوست، یه 10 دقیقه زیر آفتاب موندن است که ویتامین خاص خودش رو بتونه جذب کنه. و همچنین روغن مالی که در روایت هست که فرمود، به ویژه روغن زیتون، فرمود بخورید و بر بدن بمالید. اگه میخواید به بیماری پوستی کسی دچار نشه، مخصوصا خانما، مرتب بتونن بدنشون رو لطیف داشته باشن، یکی از بهترین ابزار لطافت ظاهر پوست روغن زیتون اصل است. و از بین بردن مو هم باز یکی از بهترین ابزارش نوره هست، نوره که در روایت داریم که اگر پول ندارید نوره بکشید، غرض کنید این کار رو انجام بدید. اگر کسی اندام تحتانی رو نوره بکشه، از نظر علمی این ثابت شده است که اون چه سرطان‌های احتمالی تحتان اندام تحتانی، مثلا برای خانوما که مشکلات رحمی ندارن، سرطان‌های رحمی از جمله از مشکلات کلیدی اونهاست، این به وجود نمیاد، از بین میره. و این قسمت زیر بغل، اینا روایت داریم، همه روایتن، من سری دارم میخونم، اگر بکشه جلوگیر از سرطان‌های اندام فوقانی رو میکنه. نوره خیلی ساده. پرهیز معدی یا معدوی، از آنچه که خوردن و نوشیدنش حرام یا مکروه است. که جالب اینجاست که در روایت از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، نقل است، فرمود که المعده بیت کل دائم و الحمیه رأس کل دوا. این هم از اون نکات کلیدی و طلایی است. دیگه زیغ در تعبیر من اسم طلا رو آوردم، میگه بالاتر از این ما پیدا نکردیم. اینا رو باید یادداشت بشه و در جلسات متعدد، در جاهای متعدد، هم برای خودمون هم برای دیگران گفته باشه. المعده یا معده خونه تمام بیماری هاست. به معنی چیه؟ به معنی که اون غذایی که وارد این معده میشه یا دارویی که وارد میشه، از اونجا اگر کسی شناخت نداشته باشه بیماریش شروع میشه. و راه درمانش و سرآمد درمانش هم پرهیز است. و الحمیه رأس کل دوا. اگر میخواید از اون درمان بشه، به کسی نسخه تجویز بکنید، اولین گزینه درمانی من اینه. اولی رو این انتخاب بکنید. چرا؟ چون حد اقلش اینه که شما کسی اگر چیزی اطلاعات تخصصی نداشته، حد اقل این بیمار رو بدتر نکرده. از ورود خوردنی و نوشیدنی غیر مطمئن داخل بدنش جلوگیری کرده، این اقلشه. پس فلسفه روزه چیه؟ که فرمود سومو تصحو، یک عالم این بحث داره، سومو تصحو، همین دو کلمه. خب پرهیز معدوی، پرهیز خونی، یکی از مهمترین این است که یکی از بهترین ابزار پرهیز خونی، ابزار باز مختلفی داریم در طب اسلامی، حجامت است. خیلی ساده اما بسیار پرکاربرد. تا الان ما بیش از 300 بیماری رو با حجامت درمانش را یا بهبودیش رو پیدا کردیم، بیش از 300 تا. از درمان‌های، از پیشگیری‌های ساده گرفته تا درمان‌های صعب العلاج و لا علاج، اینا داستان‌هایی داره که الان اینجا جاش نیست من اینا رو توضیح بدم، چون از بحثای بعدی میترسم بمونم و به همین اکتفا بکنم که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نقل است که فرمود خیر ما تداویتم بهی الهجامه، بهترین درمانگر شما هجامت است. الهجامه یا عالم این هجامت بس داره، اونا که اهل تفسیر و تدقیقن متوجه میشن این جمله نورانی چیه. بنده هم در طول این مشاهداتی که داشتم و دارم بعد از توکل بر خدا درمانی واقعا بهتر از هجامت من پیدا نکردم. تا الان شاید هزاران نفر گزارش هم که میدن، چون ما گزارش هم میگیریم، بهتر از هجامت پیدا نکردیم. ما تا باید جا بیفته انشاءالله تعالی در سطح افکار و همچنین در سطح درمانی. یا باز از این پیامبر بزرگوار خدا این روایت هم نقل است، فرمود من احتجم فی کل شهر مرتن فانه لا یحتاج الى طبیب یداوا. این سوال در این جواب در سوال اونیست که میگن آقا چند وقت در بین هجامت بکنیم، آیا در سالی یک بار مثلا فصل بهار این کار انجام بدیم یا ایام حزیران انجام بدیم، این چیه؟ یه خلاصه شما اینه بهتون بگم، این روایت نورانی میفرماید برای این که کسی که در هر ماه، ماه قمری، در هر ماه اگر هجامت بکنه به هیچ طبیبی، نه پزشکا، به هیچ طبیب، طبیب نام مقدس الله است که من شما میتونیم خلافتش کنیم، به هیچ طبیبی نیاز نخواهد داشت برای درمان. خب یا در روایت دیگه باز از امام رضا سلام الله علیه است، در توصیهش به مأمون میفرماید برای اینکه در کتاب طب الرضا یا سلسله ذهبیه اونجا میفرماید ولتکن الحجامت و بقدر ما مضا من السنین ابن 20 سنه فی کل 20 یوما و ابن 30 فی کل 30 یوما و ابن 40 فی کل 40 یوما و به حسب ذلک. حجامت کسانی که سنشون از 20 گذشته است، 20 سال گذشته است، هر 20 روز در بین میفرماید واجب است. ولتکن با تاکید، اونایی که سنشون 30 بعد از 30 روز، 40 ساله ها بعد از 40 روز اگر این کار رو انجام بده بیمار نمیشه. چرا؟ چون یک، حالا اجمالش بگم، یه مکانیزم هجامت رو ببینید، به طور کلی ما غذایی که من خواستم پایین‌تر عرض کنم ولی اینجا به همین مناسبت میگم، اونجا دیگه در باب هجامت توضیح نمیدم، ما وقتی غذایی میخوریم سودای اون اخلاط مچاروانه که گفتم، ان شاء الله اگر فرصت باشه یه جلسه درباره اخلاط و امزجه صحبت میکنیم که اونا هم بازی بحثای کولا کننده است در زمینه تشخیص بیماری اول بعد شروع به درمان کردن. خب وقتی غذا میخوریم بالمعال بعد از هضم ها و متابولیسم نهایی که انجام میشه، اینا قسمت سودای خون توی کبد یه مقدار و بیشترش در تحال که مرکزشه اونجا جمع میشه. یه مملی از کبد، یعنی یه رگی از کبد و یه رگی هم از سهال به طرف این قسمت بین الکتفین ما اونجا کشیده شده است که به طور تقریبی دانشمندان میفرمایند که هر 35 روز مثلا کمتر یا بیشتر این خونهای به اصطلاح سوخته یا سوداوی یا غلیظ یا چرب و امثال هر چی میخواد اسمشو بذارید، این خونها منتهی میشن به اونجا که امروزه دانشمندان بهش میگن حوضچه بدن یا چاله ترین نقطه بدن. خب اگر در طول این 30-40 روز مثلا این خونهای کثیف از اونجا برداشته بشه که بهترین عاملشو ما هجامت میدونیم، برداشته بشه، دقیقاً شما این مثل روغنای سوخته تو موتور است، این رو شما برداشتید، دیگه زمینه این که بمونه و باعث بیماری بشه رو شما از بین بردید. این خیلی منطقی هم هست. اما اگر این برداشته نشه، این خونها دوباره در هر 20 الی 30 ثانیه میگن کل این خونهای بدنمون از طریق قلب، حالا ببینین قلب چه قدرتی خدا بهش داده، به کل انداممون سرکشی میکنن که به همه سلول های بدنمون برسن. جالب اینجاست که تمام رگ های بدنمون رو اگر بخوایی که علمی این را رو به صورت کیلومتری اگر بخوایید کنار هم بذارید، از موی رگ گرفته تا همه رگ های دیگه، اینا دو برابر کل دور زمین هست، یعنی حدود 14000 کیلومتر 30 ثانیه همه جا میگرده. با چه قدرتیه؟ حالا یه بحثی هست که اون درباره قدرت خدا در فیزیولوژی انسان، حالا یه کتاب مفصلی در این زمینه است، آناتومی و شناخت آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان، که تاش میرسیم به این که چجوری ما خدا رو شناخت بده بکنیم از طریق همین بدنمون. مثلا به آفاق هیچی، انفس هم باز هیچی، همین جسممون یک عالم بحث اینجا داره. خب بنابراین اگر این کار انجام بدیم، این حجامت شد، بیماری دیگه حاصل از بین رفت. میخواید اگه کسی رو درمان بکنید، اول پرهیز. البته میدونید که حجامت خودش بخشی از اون پرهیز است، چون پرهیز خونی بوده. یا البته فست هم هست که جای خودش دارد، مثلا زالو هم بعضی میندازن، هرچند تا کنون ما یک روایت درباره زالو پیدا نکردیم، اما خب یه گزینه درمانی هست، چون هست ما این رو ارزش براش قائلیم در جای خاص خودش، برای خون خاصش، نه برای همه جا. خب پرهیز و تخلیه روده ها. روده تا از تجمع سموم در بدن جلوگیری بشه. روده هم یکی از بخش های مهم گوارش ماست. 12 بخش گوارش در سیستم گوارش ما داریم، روده ها کوچیک و بزرگ این جزء مهمترینش هستن، بعد از معده یکی از مهمترین ها هستش. خب این روده را ما چگونه پرهیز بدیم؟ پرهیز بدیم یک از تجمع فضولات رودوی که مثلا مدفوع این چیزا باشه. خب این جمله کلیدی رو باز خدمت شما بزرگواران عرض بکنم که این رو من همه جا نمیگم، ولی چون شما از خودم هستید و اهلش هستی بهتون میگم. اگر میخواید درمان کنید کسی را، اینو نقل از بقراط است، ولی با ارزش تر از این حرف، حرف پیامبر بزرگوار خداست. اونجا بقراط میگه اگر طبیبی در درمان، در تشخیص درمان بیماری بیماری عاجز ماند، اولین گزینه درمانش را رفع یبوست قرار بده. هر کس یبوست داشته، ما اولین گزینه رو یبوست قرار دادیم بلا استثناء. یه گزارش منفی تا الان من نوشتم، بلا استثناء اینا یا درمان شدن یا بهبود پیدا کردن به لطف خدا. حتی من داشتم باید روده ها رو کوتاه می‌کردن، ولی یا مثلا بواسیر داشتن، یا عود بواسیر هم داشتن، یا شقاق داشتن مثلا فیستول، ولی به لطف خدا درمان شدن با کمترین فشارهای مثلا مادی یا رفتاری و روحی. یبوست رو اول درمان کنید، که یبوست هم با جزء همین پریزاد است. این پریز خیلی نکته مهمی داره، ده ها جلسه میخواد که این جا بیفته. اگر جا بیفته، از بسیاری از نیازمندی هایی که به غرب و اروپا و آمریکا داریم ما بی نیاز میشیم. بله از چیزهای خوبشون هم ما میتونیم بهره ببریم در جای خودش. خب رفع یبوست این خیلی مهم است. پرهیز جنسی. میدونی که انسان ها نیازهای بسیار زیادی دارن و کلیدی ضروری هستن. نیاز مثلا خوردن، نیاز آشامیدن، نیاز خواب، نیاز به استراحت، اون اسباب سته سلامت که حکما میفرماین. از جمله از نیازهای مهم از نظر قرآن نیاز جنسی است. یعنی حتما باید مثلا زن شوهر، همسرین، این باید یا زوجین، این باید در طول یه اشل بازه زمانی تخلیه فضولات جنسی رو باید داشته باشن، و الا به بیماری منتج میشه. حالا این زمینه هم یه رسال کتاب مفصلی است که لذت از همسر از دیدگاه قرآن و روایات. حالا جلسه که هنوز آشنایی ندارم، ولی خوزی سر بود، من این مبحث رو بیشتر باز میگردم که چیکار کنه آدم زن شوهر از هم لذت ببره، لذت قرآنیو، که بتونه با لذت بردن سیری جنسی پیدا بکنه. سیری جنسی پیدا بکنه، رفتار زن شوهر با هم خوب میشه دیگه، مشکلات مالی اصلا به دید نمیاد. اکثریت قریب به اتفاق متاسفانه افرادی که من باشون مواجه بودم، بل با توجه به اینکه بسیارشون اون اوایل این مقدار ابا داشتن بیان بکنن، بل از مزاجشون ما میفهمیدیم، وقتی که استنتاق میکردیم معلوم بود که مشکل اصلیشون همین است. و این مسئله مالی و ندارم و مثلا خونه من مستاجر هستیم و فلان، نه، همه بهانه‌های بعدی بود، عمده به اینجا برمیگشت. حتی در عبادت تاثیر داره. خب مثلا هفته یک بار، بیش از اون ضرر داره. این ضررش اگه میخواید بدونید چیه، در قانون بوعلی ملاحظه بفرمایید، جلد 1. پرهیز رفتار و روان یکی از مهمترین ها هست، که شامل مثلا حسادت، حقد، کینه، دروغ، حسد، همه اینا ریشه درمانی داره. اینجوری نیست که همینطوری اسلام فرمود شما انجام بدید، نه، میخواد بگه شما میخواد سالم باشید منو بپرسید، راهش اینه. نمیشه همزمان با حسادت من عبادت هم داشته باشم.
رفتار رو بر دیگه بفرمایید،
رفتار درمانی. پایین‌تر اومدم توضیح میدم. چشم. نتیجه این که در این بخش پرهیز نتیجه رو بنویسید، اولین قدم در حفظ سلامت و درمان پرهیز است از مواد فاسد و ناسالم داخل بدن کردن، و دو بیرون کردن سموم از داخل بدن به بیرون. دو، اولین قدم در پرهیز خروج سموم اضافی از بدن است. سه، خوردنی ها باید هدفمند و به قدر ضرورت باشد. چشم. پس اولین گزینه درمان چی بود عزیزان؟ آفرین. خب مهمترین گزینه پرهیز چی بوده؟ پرهیز معده از غذای ناصالح، یا به تعبیر قرآن غیر طیب. غیر طیب. و همچنین روده و همون چیزایی که عرض کردم. دومین گزینه مهم درمانی دعا هست و ذکر. این نکته هم خیلی قشنگ است. بعد از این میرسم. چشم. دعا و ذکر از اسباب شفا و درمان است. عرض کردم من جنبه اخلاقی الان کار ندارم، من جنبه درمان دارم میگم، اونه که دیگه شما خودتون استاد هستید. از امام رضا سلام الله علیه این روایت است، فرمود ان الله ابلا ان یجر الاسباب ان یجر الامور الا بال یا اشیاء الا بالاسباب. خدای تعالی سنتش اینه که عبا دارد، پرهیز دارد. خدا هم پرهیزکاره. خدا پرهیز دارد از این که امور را یا اشیاء را جز با اسباب پیش ببره. من در تمام این تبهای اهل بیتی یا تو قرآنی جایی یادم نمیاد که دیده باشم مثلا امام علی سلام الله علیه یکی رو داره درمان میکنه، با اینکه موارد متعدد درمانی میومدن پیش ائمه و ائمه اونا رو درمان میکرد، ائمه بفرمان که شما یه ذکر بگو یه فوت کنه مثلا اون طرف درمان بشه، همچین چیزی نمیفرمودن. با اینکه میتونستن، اقتضا وجود داشت در اونها، فاعلیت بود، اما شاید قابلیت نبود. همچین چیزی ما نداشتیم. بله سوره حمد هر کس هفت بار بخونه اون کس کی باشد مهم است. اگه بر مرده خونده بشه و زنده بشه مرگ حتمی نباشه تعجب نکنید. بله، اما ما این کاره نیستیم. اسباب میخواد. حالا این اسباب دو تاست، اسباب جسمانی یا فیزیکی و اسباب روحانی. اون اسباب روحانی رو الان دارم میگم، با اون ذکر است و دعا. خب چجوری ذکر یا دعا، مخصوصا ذکر، سه تا ذکر رو عرض میکنم. لا اله الا الله، که البته هر کس نمیتونه این ذکر بگه، مثل امثال من خیلی مهم است. بگیم لا اله الا الله، حالا بتونم پدرم و خانومم و شوهرم و همه اینا رو هم فدا بکنم جایی که الا الله بیاد، خیلی سخته. منتها از باب گفتار لازم است که بگیم لا اله الا الله. یک. دو، لا حول ولا قوت الا بالله، تمام قدرت و درمان عاملش از اون بالاست. سه، ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد. یه جمله خدمتون علمی رو باز عرض کنم. ببینید خوبی این بحث این است که اون جدیدترین دانش جدید رو با اون چی که تازه ترین نقطه قرآنی که به ذهن ما میرسه، در حالی که 1400 سال پیش قرآن مجید بیان فرموده است یا ائمه در همین حدود زمان بیان فرمودن، مطابقت داره. مطابقت داره. ببینید در مغز ما دو تا پیامگیر یا پیامرسان وجود داره. البته در 4 تا لوب ما داریم. حالا اونا مورد نظر من نیست. دو تا قسمتش که مهم است اینه. یه دونه از به اصطلاح لوب ها، لوب مثلا پیشانی داریم، لوب پس سری داریم، لوب گیجگاهی داریم و میشن 4 تا دیگه. این 4 تا، حالا دو تاش که مورد نظر ما است. پیام هایی که از پایین بدن به مغز یا تالاموس میرسه، حامل حس لمس و درد در بدن است. لمس و درد، یعنی اگر مثلا اینم باز از نظر درمانی به دردتون میخوره، یکی مثلا فیزیوتراپی میخواد بکنید، یکی مشکلات کلا مفاصل داره، میاد میگه آقا اینجا دیسک دارم، مرتب ما روزا داریم دیگه، یا دیسک کمر دارم، مورای کمر. البته این که میگن دیسک دارم، همون پزشک اگه اینو بگه اشتباه است، همین بیمار بیچاره که خبر نداره. دیسک هممون داریم، مثلا در رفتگی دیسک رو میشه گفت، یا حرکت دیسک از جای خودش، اینو میشه گفت، یا خوردن دیسک به نخاک دست، درد از اینجا شروع میشه. خب این حس عصب یا نخای ما یا هر کدوم از بدن، مثلا آرتروز زانو کسی داره، یا مفاصل دیگه. شما اگر یه سوزن بهش وارد بکنید، یا به همین دلیل است که اینا بی‌حس میکنن، شما اگر یه سوزنی وارد بکنید یا مثلا یه تیغ چیزی، احساس درد میکنه، درسته؟ وقتی که اون کجا احساس درد میکنه؟ اون عصبی که از اونجا متصل است پیام رو میخواد به مغز برسونه که آقای مغز، آقای تالاموس، الان یه ضربه‌ای به من وارد شد. مغز سریع میگیره، به این صاحبش اطلاع میده، اون دیگه سرعت دیگه زمانی نیست، خیلی نوری مثلا، اطلاع میده که شما الان گارد بگیر در مقابل این. حالا یا باید بی‌حسش کنن، یا اینکه مثلا باید طرف خودشو، چند تا راه داریم حالا در طب، در پزشکی، درمان پزشکی جدید دو تا کار انجام میدن. حالا بعد از اینکه مثلا اگه قرص اینا جواب نداد، یک اینه که بی‌حس میکنن اون عضو رو، دو بیهوش میکنن. میدونید که هر دو تای این، مخصوصا دومی که گاهی حتی نرسیدن دوباره به حیات هم احتمال داره، عوارض فراوانی داره که خودش هم دکترای متخصصین اینا رو از آن میکنن. اما یه راه سوم داره. خب الان این دو تا را چیکار میکنه؟ این دو تا را موقتا این کار میکنه، یعنی شما وقتی که اون آمپولو میزنید به سیرا یا بیهوشی را، میاد موقتا اون عصبی را که میخواد درد را منتقل کنه به تالاموس، اون عصب را موقتا دردش را چیکار میکنه؟ تسکین میده، یا اون تشخیص درد را به مغز نمیرسونه، چون رابطه با مغز قطع شده، این مغز درد را حس نمیکنه که بیاد پیام بده شما گارد بگیرید. هیچ، اون درد فقط مثلا یک ساعت این تسکین هست، یا کمتر یا بیشتر. به همین دلیل میگه آقا من تا این قرص میخورم، تا این آمپول به من میزنم، یا یه ساعتی راحتم، خوبم. خب میگیم تا کی بس باید بزنی؟ تا آخر عمر؟ ممکن بعدن یه مریضای دیگه پیدا بکنی، برای اونام دوباره همین قرص و همین کپسول و همین شیمی، این که نمیشه که. درمان یک هفته، دو هفته، یک ماه، کمتر بیشتر، بعد آدم باید مثل شبیه اول بشه، شبیه اول. این درمان نشده. خب پس یک را این است. یکی هم که اگر از مغز پیام به اندام برسه، اون حس حرکت و اینا رو میرسونه، که حالا اونم مورد بحث من الان نیست. پس بنابراین حالا راه سوم اینه. بس راه سوم این است که ما یک کاری بکنیم که بدون اینکه بیهوشی ایجاد بشه، بدون اینکه بیهسی در عضو ایجاد بشه، رابطه این درد اندام را که عصب باشه با این مغز، قسمت تالاموس مغز، این رابطه رو ما موقتا یا برای مثلا مدتی بیان چیکار کنیم؟ قطعش بکنیم یا تضعیف بکنیم. اگر این رابطه تضعیف بشه، در نتیجه من درد رو احساس نمی کنم. خب یکی از بهترین راه از نظر ما، بلکه بهترین است، بهترین راه ذکر است. چرا؟ حالا اون کلیش اول عرض بکنم تا به ذکر شما توجیه علمی بشه. پس بنابراین اگر ما مغزمون رو بتونیم، رابطه مغز رو با این اندامی که داره درد میکنه، این رابطه رو یا موقت یا برای همیشه قطع بکنیم یا تضعیف بکنیم، درد رو حس نمیکنیم. درست شد؟ خب یکی از الطاف بسیار عالی خدای تعالی در حق ما انسان ها اینه، یک حسی در مغزمون درست ایجاد کرده به نام حس درک درد. واقعا عجیب است. اگه ما بیمار میشدیم حس درد نداشتیم، یکی از بدترین راه و نزدیکترین راه برای مردنمون فراهم میشد. برای اینکه مثلا اونایی که هلیکوباکتر معده میگیرن، هیچ دردی هم پیدا نمیشد براشون. درست؟ هیچ دردی پیدا نمیکردن. آرام آرام این عفونت و یواشواش سرطان و یواشواش فاتحه من خدا خونده میشد. برای اینکه دردی احساس نکرده که بفهمه. ولی خدای تعالی در مغزمون که هزاران کار انجام میده، از جمله حس درک درد را قرار داد. که اگر ما کوچکترین دردی در عضوی از اندام ما به صورت طبیعی ایجاد شده، مغز بلافاصله خبر میده، طبق اون قاعده که عرض کردم خبر میده، ما دنبال درمان میریم. میگیم آقا این معده‌مون مثلا درد میکنه، یا نفخ داره، یا هلیکوباکتر گرفته، یا عفونت کرده، یا خدای ناقصه مشکلات دیگه. خب حالا اگه من بیام چیکار کنم؟ با یک ابزاری مثلا بی‌حسی یا بیهوشی، یا یه ابزاری دیگه هم داریم که مورد بحث من الان بود، با این جور کلمات شما میتونید هزاران بیمار رو درمان کنید. با همین چند تا که الان گفتم، تک دوک با این فرار هم که دارم میگم، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم این توجه مغز را از حس درک درد موقتا قطع کنیم. یعنی مغز را بفرستیم، اون اولی با بیهوشی بود یا با بیهسی بود، توجه مغز را از بین میبردیم موقتا. الان بیایم با یک ابزار دیگه غیر جسمانی، و اون چیه؟ هر چی که شما اون بیمار دوست داره، هر چی که اون طبیب، هر چی که اون طبیب نظر خودشون هست، میتونه این کار را انجام بده. ولی مثلا با خنده کردن، خنده آوردن، مثلا با ورزش، یا ابزار دیگه، اما ما میگیم که بهترین ابزار توجه مغز از درک درد، توجه دادن مغز به امور روحانی به ویژه دعا و مخصوصا ذکر و خصوصا ذکر صلوات بر محمد و آل محمد است. مکانیزمی که خدمتون عرض کردم دیگه استاد شدید، بودید انشالله بهتر شدید. اما چجوری صلوات؟ این آیه شریفه هم خدمتون که هر روز همه ما میخونیم، یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. قطعا خدا و پیغمبر و ملائکش درود میفرستند بر پیامبر خدا. ای کسانی که ایمان آوردید، نه مؤمنین ها، مؤمنین که از خط عبور کردن، ای کسانی که ادعای ایمان دارید، شما هم درود بفرستید بر پیغمبر و تسلیم محض او باشید. یعنی چی؟ علامه تفسیر جالبی در این بخش داره، میفرماید چون هر سه تا صلوات است، اما صلوات خدا با صلوات من فرق داره. صلوات خدا میفرمایند که اون رحمت خدا به پیامبر خودش است. صلوات ملائک درخواست استغفار برای پیغمبر ماست. اما صلوات ما چون انسان‌های ناقص هستیم، میدونید که از نظر فلسفی هیچ وقت کمال از ناقص به کامل نمیرسه، دیگه منطقی است دیگه، همیشه فیض از بالا به پایین میاد، از پایین که به بالا نمیره که. ول فیض منه دائم متصل ول مستفید داسر و زائل. برای مهاجی در منظومه شعر قشنگ نورانی هست، میفرماید خب این فیض بالا داره میاد، از فیض اقدس که ذات باری تعالی باشه، یه جمله عرفانی کوچولو عرض کنم، از فیض اقدس که ذات حق تعالی باشه، از اونجا این فیض دائم در حال ریختن، ریختن نه از باب کم شدن است، از باب تجلی و ظهور است. نه اینکه بده و از اونجا کم بشه، نه، باران نیست، قطرات نیست، افاضه است. خب این به صورت تجلی میاد به من شما میرسه. خب چجوری به من شما میرسه؟ از اون واحدی که اصلا هیچ یکتا هست، هیچ شریکی نداره، من شما هم که پر از مرکبات و این کسرات هستیم، چجوری میرسه؟ از طرف ذات اقدس به ذات مقدس که وجود نورانی حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه باشد به اون میرسه، از او اون شعاع نورانی به همه سرایت میکنه. بنابراین ما صلواتی که میفرستیم دقیقا طلب رحمت و بخشش و طلب فیض از اون ذات مقدس است. خب هر چقدر ما ذهنمون رو، چطور شما توجه رو الان توی آمریکا، توی اروپا، حتی به قرآن هم میذارن، بعضی ها همسر میارن پیش همسر باهم جراحی بکنن، کسای دیگر میارن خنده میارن، موزیک میذارن. خب موزیک و خنده و همسر و اینا، این همه تأثیر داره، طرف احساس درد نمیکنه، احساس نشاط و همون رفتار نیک میکنه. شما ذکر از کاری که این همه ما بهش اعتقاد داریم این اثر نداره؟ قطعا داره و منشأ قرآنی هم داره. داستان جناب زلیخا و حضرت جناب زلیخا با اون خانمای دیگه که خلاصه ایشون رو اذیت کرده بودن و سرکوب زده بودن، دیگه مستحضر هستی دیگه چیکار کردن به او، و ایشون اومد دست هر کدوم یه سکین داد به تعبیر قرآن، بعد عرض کرد که هر زمانی که من گفتم شما اینو مثلا این ترنج رو ببرید، حالا هرچی بود پرتغال بود اینا، شما اقدام بکنید. یوسف سلام الله علیه طبق اون نقلایی که داریم اومد با دست پر، و اینا وقتی که دیدن همهشون دستشون رو بریدن. چرا؟ فرط جمال و زیبایی حضرت یوسف شده، اصلا این ذهنشون رفته اونجا، چون ذهن رفته اونجا دستا رو بریدن و هیچ توجه نکردن. بعد از اینکه جناب یوسف از اونجا میوه رو مثلا گذاشت و رفت، دیدن همه یکی یکی میگه شما دستت خونالوده، که اون میگه دست تو هم هست، بعد اینا به اون سوم میگه شما هم که همینطور. بعد تازه فهمیدن یواش یواش آخ چقدر دستمون درد داره. چرا؟ چون رابطه رو قطع کردن، نه بیهوشی شدن نه بیهستی کردن. منشأ قرآنی هم داریم، حالا آیات دیگه هم هست که یک قسمتشه. پس توجه مغز به امور دیگر سومین راه به اصطلاح این است که ما بدون اینکه جراحی بکنیم یا بیهوشی بکنیم بتونیم درمان بکنیم. لذا یکی از کلیدی ترین نقطه درمانی که من توصیه میکنم اونا که با ما مشورت دارن این است که میگیم توکل و توسل به توکل به خدا و توسل به اهل بیت و مسائل نورانی دعایی و ذکر صلوات است. خیلی ارزشمنده. یه مدار باور میخواد. به همین دلیل مثلا حالا چیزای شخصی من نمیخواستم اینجا مطرح کنم، فقط اشاره بکنم در حجامتی که حجامت اسلامی و سنتی رو ما حدود اقلش 40 دقیقه میدونیم، نه 40 دقیقه 40 نفر رو یا مثلا 20 نفر رو آدم حجامت بکنه بره، این نه، حجامت اسلامی و سنتی رو دارم میگم 40 دقیقه میدونیم. خب در طول این 40 دقیقه آیت الکرسی رو بخون، فلان ذکر حجامت رو بگو، فلان ذکر صلوات رو 14 بار بفرست به نیت 14 معصوم، از ابتدا صلوات می‌فرستی به نیت پیغمبر، بعد به نیت امام علی، تا این 40 دقیقه شده این طرف اومده بعد میگه آقا مثلا مریضیم رفت. اینا هم باور می‌خواد، باور می‌خواد که الحمدلله شما دارید. خب پس دومین گزینه ابزار درمانی چیه؟ دعا بود و ذکر بوده. و در دعا هم گفتم که دعا هم هست، بله اون از کار بوده، دعای استغفر الله و اتوب الله یکی از بهترین ها هستش.